بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما خاتمهم الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين الحجة الثاني عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم الانبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. انما انت منذر ولكل قوم حاد. آیه کریمه ای رو که چند وقتی است پیرامون اون مراتب و معارفی از اهل بیت هدا علیهم السلام در جایگاه هدایتگران الهی عرض داشتیم رو خدمتتون ارائه خواهم کرد. اما در شب میلاد مسعود قمر بنی هاشم علی اکبر عرض تبریک به پیشگاه مقدس صاحب العصر و الزمان و تعجیل در فرجشون و آرزوی سلامتیشون تقاضا میکنم با توجه طلب کنیم و از خدا سلامتی و ظهورش رو بخواهیم تا دعای خیر اون پدر هم در حق ما فرزندانش مستجاب باشد. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارزك توعا و تمتعه فيها طويلا. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتك يا ارحم الراحمين. هدیه به پیشگاه مسعودش صلواتی مرحمت بفرمایید. پیامبر خاتم رو از زبان خدای کریم به عنوان انذار دهنده و بشارت دهنده در قرآن معرفی کردیم، اما پس از پیامبر خاتم آغاز و شروع به معرفی هدایتگران الهی نمودیم. عرضه داشتیم سنت خدا چنین است که پس از هر پیام آوری هدایتگرانی هم جنس او، هم وزن او، هم هدف او، هم دل با او برای هدایت امت پس از اون رسول مشخص فرموده. سنت خدا چنین بوده، هیچ روزی از روزی که آدم ابوالبشر روی زمین خلق شده الی یوم القیامه حتی یک روز هم زمین خالی از حجت و هدایتگر زنده‌ای نمانده است. چرا؟ تا آنکه مردمان در قیامت بر خدای عز و جل اعتراض نکنند که اگر یک هدایتگری از سوی تو ما را دعوت می کرد ما جهنمی نمی شدیم. عرضه داشتیم که خداوند دو گونه حجت و دلیل و راهنما روی زمین قرار داده. حجت اول برهان قاطع عقل، این نوری که خداوند اون نور رو ابزار پرستش خودش روی زمین قرار داده است. عقل نوری است که اول ما خلق الله، اول ما خلق الله، نخستین مخلوق خداوند نور عقل. و اعظم ما خلق الله، عظیمترین مخلوق خداوند عقل. به عزت و جلال خودش خدا سوگند خورده، به عزت و جلالم تو را ای عقل در هیچ یک از بندگانم کامل نمی کنم مگر اینکه اون بنده محبوب من باشد. عقل هر کس بیشتره، یعنی فهم و شناخت و معرفتش هم بیشتره، یعنی محبوب خداست. دیگه چی؟ العقل نورون. خب با این نور چیکار میشه کرد؟ با نور چیکار میکنن تو تاریکی؟ تو جاده تاریکی که تو ظلماته، نه تیر برق داره، نه پروژکتور و نورافکنی داره. یک پروژکتور قوی خدا در اختیارت قرار داده، راه رو از چاه نشون میده. العقل ما عبد به الرحمن، عقل اون نوری است که اون ابزاری است که ابزار پرستش خداست. یعنی چی؟ هر موقع هر کاری رو عقل گفت انجام بده انجام دادی، عقل گفت انجام نده انجام ندادی، مشغول پرستش خدای باری تعالی هستی. عبادت نماز و روزه نیست فقط، این نماز و روزه هم اگر با عقل انجام بگیرد ارزشمنده، اگر عقل درش نباشه پس چیزی ارزش ندارد. تو تیوار یه دل و راست نمیشم، یه ذکر رکوع و سجود میگم، این نماز نیست. حقیقت نماز، حقیقت صلات، توجه به خداست. پس نماز و روزه و حج و خمس و زکاتی مقبول درگاه خداست که با عقل انسان بهش رسیده باشد. اینه که خیلی از ما مسلمان ها شناسنامه ای مسلمونیم، خسرت دنیا و الاخره هستیم، نه دنیا داریم نه آخرت. این عقل ما عبد به الرحمن طبیعی است. وقتی که ابزار پرستش خدا شد عقل، نتیجهش چیه؟ و اکتسب به الجنان، با این عقل که بهشت رو به دست میاری، ابزاری که رضایت خدا، رضایت خدا یعنی بهشت، غضب خدا یعنی جهنم، ابزاری که رضایت خدا رو در آغوش میکشی عقله. چرت که بندازیم ببینیم در طول شب و روزمون چقدر از این عقل استفاده میکنیم، کدام کارهای ما عقلانیست و کدام کارهای ما غیر عقلانیست. دلم میخواد، عشقم میکشه، نفسم میگه، این یک معیار شاغل. خداوند متعال دو حجت داشت، دو دلیل، دو دست راهنما، راهنمای اول و راهنمای مهمتر عقل. اول ما خلق الله، اعظم ما خلق الله. آقا ما از شما شنیدیم که اول ما خلق الله که نور پیغمبر خاتمه. شما گفتید که اول چیزی که خداوند خلق کرده نور عظمت 14 نور منوره، پس چرا میگه اول ما خلق الله العقل، اعظم ما خلق الله العقل؟ برای آنکه پیغمبر خاتم فرمود اول ما خلق الله العقل و اول ما خلق الله نوری. عقل، این عقلی که مهمترین، بزرگترین، استراتژیکترین ابزار خداست، نعمت خداست، یک سمتش اسمش میشه عقل، اسکناس یادتونه ثقلین، یک طرفش اسمش میشه نور پیغمبر خاتم. اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نوری. چقدر بدهکار پیغمبریم، هر کس هر بار در عمرش به حرف عقل گوش داد یعنی بدهکار پیغمبره، داره از مقام نورانی پیغمبر بهش تملیک میشه، این میفهمه. عقل یعنی شعور، یعنی درک، یعنی فهم. دیدی طرف تو خیابون چقدر بیشعور، نفهمه داره چیکار میکنه؟ ها؟ این یعنی تو اون لحظه اون نور بر این بدن تابیده نشده است. این پیغمبر حقیقت عقله. دسته دوم حجت‌های خدا، راهنمایان الهی، همین حجت‌هایی هستند که مشغول معرفیشون هستیم تو این چند هفته. چه صفات و خصوصیاتی دارند؟ اینها مجسمه عقلند. اینها کسانی هستند که عقل رو وقتی می نشینیم روی ترازو می نشونیم، عقل به ما میگه اینها لیاقت این رو دارند که تو از اونها تبعیت کنی. چرا؟ چون مجسمه عقله. پیغمبر خاتم و اهل بیتشون کسانی هستند که نعمت عقل رو گفتیم، جایگاهش رو شنفتیم. حالا این پیغمبر آمده ادعا میکنه من از طرف خدا آمدم. از کجا بفهمیم راست میگه یا دروغگوه؟ دکون میخواد درست کنه. از کجا باید فهمید؟ با عقل. این پیغمبر اومده ادعا میکنه من از جانب خدا مبعوث شدم، یه کتاب آوردم به نام قرآن. از کجا باید بفهمیم راست میگه یا نه؟ از کجا باید فهمید شب نشسته تو خونش چهار تا کلمه ننوشته، صبح بیاره بگه آقا این قرآنه، به خدا، خدا گفته این کارو بکن اون کارو بکن؟ از کجا باید فهمید؟ عقل، عقل، عقل. حتی تصدیق حجت‌های ظاهری خدا با عقله. ارزش مکتب تشیع در میان همه ادیان و مذاهب، من شغلم، تخصصم، کارشناسی ادیان و فرق، یکی از رشته هایی که کار میکنم و کار کردم 20 ساله دارم تو ادیان و فرق کار میکنم، 10-15 جلد کتاب و حدود 10-20 مقاله دارم تو ادیان و فرقه ها، از یهود، از مسیحیان و زیر فرقه هاشون، زیر شاخه هاشون، از فرقه های دستساز بشری، از ادیانی که خودشون هم نمیدونن بالاخره الهی هستند یا زمینی و بشری هستند. تو تمام اینها سال هاست مطالعه میکنم، فیش مینویسم، مقاله مینویسم، بحث میکنم، سمینار میگذارم. در تمام ادیانی که روی زمین هست، میدونید تعداد دین هایی که مردم روی زمین دارن چند تاست؟ همه فکر میکنن 3 تا 4 تاست، یهود و مسیحیت و مثلا زرتشت و بودایی و مثلا مسلمان. بیش از 2000 دین ما روی زمین داریم، الهی و زمینی. چیست آنچه که وجه تمایز مکتب اهل بیت، مکتب شیعه است با بقیه ادیان؟ یک کلمه است، اما عمق این کلمه یک اقیانوسه: عقل. در الهیات تورات عقل تعطیل، در مسیحیت عقل تعطیل. آقا میخوام سوال بکنم، چجوری یک مساویست با سه؟ تثلیث، خدای پدر و خدای پسر و روح القدس، اینا چجوری با هم، این معادله چجوری جمع میشه؟ یک مساوی با سه. به من عقلی جواب بده. میگه اینجا عقل رو باید بندازی دور تا بفهمی. میگم برادر، اون چیزی که باعث تفاوت من انسان با یک حیوان میشه عقله. شما عقل رو بگیری بندازی دور میشی یه چارپا. نه، اون چارپای تازه یه منطق و شعور درونی داره. شما به من میگی اون نعمت بزرگ خدا که به من داده تشخیص بدم شما راست میگی یا دروغ میگی، اینو بندازم دور؟ کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ وجه تمایز و امتیاز تشیع نسبت به تمام این 2000 دین و فرقه دستسازی که توی دنیا پخشن، توی این 7 میلیارد خورده جمعیت زمین، وجه تمایز تشیع، افتخار تشیع اینه. میگه حتی این پیغمبر اسلام که اومده ادعا کرده من از طرف خدا اومدم، حرفاش رو با عقل گوش بده. اگر عقل حجت بزرگ خدا تصدیقش کرد، اون وقت بگو اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. اگر عقل تصدیقش نکرد، او ادعا میکنه رسول الله، کلامش رو بزن تو دیوار، بزن تو دیوار. این خود رسول الله. حالا این رسول الله آمده میگه من یک کتاب هم آوردم، اینم از طرف خداست، هرچی اینجا گفته خدا گفته. با چه ابزاری باید بسنجم؟ عقل. العقل ما عبد به الرحمن، ابزار پرستش خدا عقله. شناسنامه ای توی خانواده مسلمون به دنیا اومدیم، بابا مسلمون، ننه مسلمون، مام شدیم مسلمون، از 4-5 سالگی هم یادمون دادن به قرآن، به قرآن، به قرآن، قسم خوردیم، باورمون شده که این قرآن کتاب مقدسه. اما کجاست فهمی که یک آیه این کتاب رو فهمیده باشد، با عقل تصدیق کرده باشد و عقلش تصدیق کنه رسول الله رو؟ کو اون فهم که آخر یک سوره کوچک قرآن که وقتی خوند اون سوره رو تهش بگه که سوره توحید میخونه، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، از روی فهم و عقل بگوید صدق الله العلی العظیم. پیدا کن، از روی عقل بگه با وجدانم، با عقلم، با همه وجودم یافتم که هو الله احد. نه نه، من تو 4-5 سالگی گفته با بشین مادر جون اینو اینجوری حفظ کن، حفظ کردم 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله دارم میخونم. این دین نیست، این رو خدا نمیپذیرد. دین با عقل. حجت های خدا دو دستند، حجت بزرگتر عقل، حجت بعدی انبیا و اولیا. این حجت های ظاهری رو با چی باید تشخیص بدیم راست میگن یا دروغگوان؟ با عقل. اول ما خلق الله العقل. بعد حالا پل بزنیم، جایگاه رسول الله کجا بود اینجا؟ اول ما خلق الله نوری. چقدر بدهکار به این پیغمبر، روزی چند بار میشی؟ هر جایی که میگی عقل میگه این کارو بکنم به نفعم، اینجا ضرر داره. اونجا یه پالس نور از نور مقدس پیغمبر خاتم داره به فکر شما، به وجود شما، به روح شما میتابد، شما میشی عاقل. درست شد؟ شما میشوید عاقل. چقدر دینمون با این دوتا کلمه‌ای که گفتم، با این دو شاغول قابل سنجشه. دینداری ما چقدر عقلانیست. حالا این پیغمبر عقل کله، این پیغمبر آمده داره دعوت میکنه این کار رو بکن، این کار رو نکن. باید با عقلت بسنجی ببینی این کار درسته یا این کار غلطه. میگه نافرمانی خالق و ربت رو نکن. عقل چی میگه؟ برای خالق خودت که یکتاست شریک قرار نده. این حرف کیه؟ حرف کیه؟ حرف عقل. کلما حکم به العقل حکم به الشرع، و کلما حکم به الشرع حکم به العقل. این دین تشیعه. تفاوت تشیع با همه ادیان و فرقی که گفتم 20 سال دارم مطالعه میکنم، تمومم نشده، تا آخر عمرم هم این کار رو خواهم کرد. تو همه سمینارها و همایش هم همین یک کلمه رو، مسیحی‌ها که میان بشینن صحبت بکنن، من میگم من یک نکته فقط دارم راجع به اسلام، هیچ تبلیغی نمیخوام بکنم. اما آیین این برادران مسیحی ما آیینی است که برای بشر قرن 21، بشر متمدن و مترقی که میگه هر کاری عقلانی و منطقی نیست دور بنداز، مسیحیت آمده به شما میگه که عقلتو بنداز دور. خب امتیاز اسلام چیه؟ میگم امتیاز اسلام اینه از روز اول تا روز آخر، حتی در تصدیق قرآن کریم، عقل حضور داره، عقل حاضره. دقت فرمودی؟ انما انت منذر ولکل قوم هاد. این هدایتگر، این منذر، این رسول الله چه صفاتی دارد؟ در شب مبعث اگر خاطر شریف عزیزانم باشه، یه چند پرده کوتاه کنار زدیم از مقام نورانی رسول الله، جایگاه پیغمبر خاتم در خلقت رو با هم مشاهده کردیم. پیغمبر خاتم رو اون نوری معرفی کردیم که نه کره زمین، که سماوات و آسمان ها به توفیل و اضافه نور او خلق شد. حالا این پیغمبر که معرفی کردیم جایگاهش کجا بود، شناسنامه رسول الله، زیارت جامعه کبیره، شناسنامه 14 پیشوا و امام هدایتگر، زیارت جامعه کبیره. جنس اینها چه بود؟ خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محدقین حتی من علینا بکم. خدا به سر من و شما منت گذاشت روزی که رسول الله رو از عرش روی فرش آورد، به سر من و شما منت گذاشت روزی که حسین ابن علی رو از عرش به فرش آورد، به سر من و شما منت گذاشت روزی که علی ابن موسر رضا رو از عرش به فرش آورد، به سر من و شما مثل پسوردا شبی منت بزرگ خودش رو گذاشت، نعمت خودش رو تمام کرد، حجت ابن الحسن المهدی رو از عرش، نورش رو به فرش آورد. این پیغمبر اومده رو فرش مربیه، باید تربیت بکنه. عرب جاهلی بیابانگرد موش خور مارمولک خور پیشکش آدم خار. در تاریخ میخوندم جنگ های اعراب قبل از بعثت پیغمبر کار به جایی رسیده بود 250 سال قبل از بعثت رسول الله یه نفر از یه قبیلهی شترش رفته بود تو زمین هایی که اون موقع نه مرز بود نه فنس بود نه دیوار بود، شتر این آدم رفته تو زمین قبیله بغلی یه ذره علف اونا رو خورده. 250 سال این دو قبیله با هم جنگیدن و برادر کشی کردند. خدا قطعه الماس رو در کجا قرار میده؟ میدونن جواهر ساز داریم اینجا؟ الماس جایگاهش کجاست؟ در معدن زغال سنگ، در میان پست‌ترین مردم ها. علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه میفرماید پیغمبر رو گوهر خلقت رو یگان الماس بزرگ خدا رو در کدام سرزمین قرار داد؟ در پست‌ترین فرهنگ ها، پست‌ترین نژاد ها، پست‌ترین تربیت ها. خدا میخواد قدرت نمایی کنه، آیه است، نشانه عظمت خداست. الماس رو تو معدن زغال سنگ دنبالش میگردن. هر چند هزار تن زغال سنگ که از معدن خارج میشه، از هر چند هزار تن یه قطعه الماس نیم قیراتی، یک قیراتی در میاد. رسول الله در شبه جزیره عربستان در هنگامی مبعوث شد که علی ابن ابی طالب میگه پست‌ترین تربیت، پست‌ترین فرهنگ، پست‌ترین ادب در میان شما، حتی این هم وجود نداشت. بین دو پای خودتون ادرار می کردید، نجاست‌های خودتون رو می خوردید. عرب جاهلی نجاسات خودتون رو می خوردید، بین دو پای خودتون ادرار می کردید. ایستاده تمام عبادت شما این بود که ایام حج برید دور خانه خدا، دور کعبه طواف کنید، چه ذکری بگید، سوت بزنید و کف بزنید، این بودید. این پیغمبر آمده تربیت بکند. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اصلا آدم نبودید، تربیت نداشتید، شرف نداشتید، ادب نداشتید. این پیغمبر اومده این امت رو، کار به جایی رسیده این امتی که برای اینکه شطور اون قبیله 250 سال پیش اومده تو زمینایی که منسوب بوده به قبیله ما، یک مقدار علف خورده، 250 سال کشتند همدیگر رو، قبیله داره از بین میره، پیغمبر مبعوث شده. ظرف 10 سال پیغمبر خاتم چه کرده؟ آمده به مدینه، مهاجرت کردند، مهاجرین اومدن خونه های انصار. تمدن و تربیت رو اینجا باید فهمید. جامعه شناس ها تو کتاب هاشون هست، تو دانشگاه ها ما یه وقتایی باهاشون بحث میکنیم. جامعه شناس ها از رو کارهای آماری و تجربی میگن برای اینکه یک فرهنگ غلط در یک جامعه اصلاح بشه 3 نسل زمان نیازه. 3 نسل زمان نیازه، یعنی 3 نسل باید بیان، به شرط اینکه کار تربیتی رو اینها انجام بگیره، فرهنگ اینا بعد از 3 نسل عوض میشه. اما خاتم الانبیا اومده در کدوم جامعه؟ در جامعه متمدن قرن 21؟ نه خیر، در جامعه متوحش 1400 سال قبل. ظرف 10 سال این پیغمبر کاری کرده. وقتی اینها به مدینه آمدند، مهاجرت کردند، این تربیت، این فرهنگ، این همدلی، این مواسات به گونه پیش آمد که پیغمبر فرمودند هر یک از انصار هر آنچه را دارد با مهاجرین تقسیم کند، بدون اینکه پیغمبر خاتم ناظر بگذاره. اومدن دیدن طرف اومده میگه داداش من دو تا خونه دارم، یه خونه مال تو یه خونه مال من. اون یکی اومده میگه من یه خونه دارم دو تا اتاق داره، اون اتاق مال تو، زن و بچه تو اسباب اساسیتو بیار، این اتاق مال من. من گفت برادر من اسباب اساسیه ندارم، از مکه مهاجرت کردم همه چیزمو بردن. گفت برادر نصف هر چی که دارم مال تو، نصف به نصف، دو تا کاسه دارم یکیش مال تو یکیش مال من، چهار تا قاشق دارم به قول ما دو تاش مال تو دو تاش مال من، چهار تا بز دارم دو تاش مال تو دو تاش مال من. فکر کنید چه قدرتی، چه تربیتی تونست ظرف 10 سال اون جامعه وحشی حیوانخور انسان نما رو، اون جامعه رو به اینجا برسونه که اینجور برادرانه مساوات و مواسات بین برادران دینی برقرار بشه. طرف بگه من دوتا لباس دارم، دوتا پیرن دارم، یکیش مال تو یکیش مال من. شما تو جامعه اسلامی امروز همچین چیزی دارید بین خودتون مؤمنی؟ اگه دارید به من بگید این همه مستحق و گرفتار مال چیه؟ این همه گرفتار مال چیه؟ کجاست اون مساوات؟ کجاست اون مواساتی که امام زمان بعد از 20 سفر که علی ابن محزیار اهوازی پای پیاده 19 سفر رفته از اهواز به حج، 1100 سال 1000 سال پیش ها، 1000 سال قبل، نه با هواپیما، 19 سفر پیاده رفته خدمت امام زمانش برسه. حج معناش رو گفتیم، حج این نیست که بریم اونجا 7 دور شو تطواف بکنی و بری و برگردی. الحج قصد الال امام. علی ابن محزیار اهوازی فهمیده حج یعنی چی، 19 سفر پای پیاده رفته، گفته حج من کامل نشده، من امام زمانم رو ندیدم که دست او رو ببوسم، دین خودم رو به او عرضه بدارم، عقایدم رو از او بگیرم. بعد از 19 سفر، سفر 20 رفته، یعنی 20 سال عمرش رو. حج قدیم چقدر طول میکشیده؟ 20 سال عمرش رو گذاشته فقط برای اینکه خدمت حجت ابن الحسن برسه. چند تا از حاجیان ما وقتی میرن حج تو منا و عرفات، تو طواف کعبه، تو سعی صفا و مروه، دنبال صاحب حج، روح حج میگردند. سفر 20 گو آقا دیگه نمیام، دیگه نمیام، 20 سال عمر خودم رو گذاشتم فقط شما رو ببینم، خدمت امام زمانم برسم، حج انجام داده باشم. قصد الال امام. پیک امام زمان اومدن تو طواف، فلانی فردا فلان ساعت فلان جا باش، علی ابن ابراهیم فردا قبل از ظهر فلان جا باش. چشم، بعد از 20 سال انتظار پیک امام زمانش رو دیده، فردا 2 ساعت قبل از قرار آماده، قصد کرده، لباس نوشو پوشیده، همه کاراشو کرده، چیه؟ میخواد برسه خدمت امام زمانش. دستش رو گرفت و از شهر خارج شدند و به یه منطقه رسیدند، یه خیمه ای رو دی ابن الحسن شما پدر مایی، ما بعد فرزندانی هستیم، ولی پدر دلسوز، فرزند بدکار وقتی خطا کرد به کجا پناهنده بشه؟ دامن کیو بگیره که شفاعتش کنه نزد آقا بالاتر، نزد خدا؟ آمد و داره ذکر میگه، داره توجه داره، با اذکار داره وارد میشه و حضرت فرمودند که از درون خیمه بگویید لحظه‌ای بیاید، دل تو دلش نیست، صدای قلبش رو خودش داره دیگه میشنوه. قدم به قدم آمد نزدیک خیمه امام زمان، وارد شد سلام کرد. حضرت خیلی سرد جواب دادن. علی ابن مهزیار: بله آقا، تا امروز کجا بودی؟ آقا من کجا بودم؟ من 20 سال دارم حج میام برای اینکه یک بار خدمت شما برسم. میدونم حقیقت حج، روح حج امام زمان منه. اومدم خدمت شما برسم. من کجا بودم؟ تا اومد لب به شکوه و شکایت بلند کنه، حضرت فرمودن: لا، دروغ نگو. لکنکم کسرتم الاموال، شما دنبال مال دنیا افتادید، دارید مال اندوزی میکنید. این مقدمه است. ته حرف چی؟ حضرت فرمودن: کجاست مواساتی که از شما خواستیم بین شیعیان مواسات باشه؟ چرا یه عدتون دارید از سیری میترکید، یه عدتون از گرسنگی پوست و استخوان شدید؟ دروغ میگیم. با شعار دادن و یبن الحسن یبن الحسن که امام زمان بچه نیست گول حرف من و شما رو بخوره. حضرت فرمودن: علی ابن مهزیار، حرف بی خود به قول ما نزن. 20 سال اومدی؟ نه عزیز من، همه تون افتادید دنبال مالندوزی، ثروتندوزی، چشم و همچشمی. حاجی فلانی ماشینش رو امسال عوض کرد، مدل فلان گرفت. حاجی فلانی خونش رو از فلان جا اک برد فلان جا. من چرا نکنم؟ چجوری باید بکنم؟ درآمد من اجازه نمیده این کارا رو بکنم. میرم دنبال نزولهای آنچنانی، رقمهای آنچنانی، معاملات غیر شرعی، معاملات مشکوک. یک ریال مال حرام اگر تو رزقت آمد، امام صادق میفرمایند تا 7 نسلت خیر نمیبینه دیگه. افتادید دنبال مالندوزی؟ فراموش کردید بچه شیعه های ضعیف و مظلوم رو؟ فراموش کردید برید به داد اینها برسید؟ حضرت اومدن اشاره بکنن بیرون برو، گفت العفو العفو العفو، اجازه بدید پای شما رو ببوسم. باز آمد جلو، دو مرتبه حضرت شروع کردند: بابا به داد فقرا برسید، به داد بیچارگانتون برسید. شب تولد امام زمان علیه السلام گفتم براتون، چند شب پیش شب تولد سید الشهدا، پیغمبر اکرم روز 7 تولد سید الشهدا یک قربانی، یک قوچ عقیقه کردند برای سلامتی امام حسین. هر کدوم از ائمه که متولد شدن پدرشون یه همچین کاری کرد. اما امام زمان علیه السلام اینقدر مسئلش خاصه، اینقدر عجیبه که امام حسن عسکری علیه السلام شب تولد صاحب الزمان، شب نیمه شعبان، پول پخش کرده بود از قبل بین وکلاش. 14,000 رتل گوشت، 14,000 رتل گوشت، هر رتل گوشت تقریبا نیم کیلو بگید شما، میشه 7,000 کیلو گوشت. هر گوسفند چقدر گوشت میده آقا؟ 20 کیلو، 22 کیلو، 18 کیلو، 25 کیلو. 14,000 رتل گوشت امام حسن عسکری علیه السلام دادن بین شیعیان فقیر تقسیم کردند برای اینکه حفظ بشه جان امام زمان علیه السلام. این بلاها و عذابهایی که گاهی اوقات نشانهاش رو میبینیم داره به سمت ما میاد ها. برای چی داره میاد؟ لقمه های شبهناک. بدتر از او عدم کمک و مساوات بین شیعیان محروم، بین فقرا و ضعفای شیعه. گرفتارند ملت. این اون مساواتی که اهل بیت گفتن بین برادران دینی، بین شیعیان مساوات برقرار کنید. حالا این پیغمبر این جامعه رو اینجوری تربیت کرده. تو مدینه طرف میگه که اینا سالها قرنها با هم جنگیدن، خون هم دیگر رو ریختن، پدر این پدر او رو کشته، برادر این برادر این رو کشته. حالا میگه که چون رسول الله فرموده من خونم دوتا اتاق داره، یه اتاق مال شما یه اتاق مال من، چهار تا کاسته دارم، دوتا کاسته مال شما دوتا کاسته مال من، دوتا بز دارم، یه بز مال شما یه بز مال من. این تربیت پیغمبره. اینها رو گفتم برای اینکه ببینید لقد کانم، پیغمبر رو چه کسی باید معرفی کنه؟ خدا. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله، کسی که خدا رو میخواد. این آیه رو همیشه تا اون قسمت اولش رو میخونن، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این دنباله آیه خیلی مهمتره، لمن کان یرجو الله، کسی که خدا رو میخواد پیغمبر رو الگوی خودش قرار میده، تو حرکتش، تو خوابش، تو بیداریش، تو همسایه داریش، تو شریک داریش، تو امانت داریش، تو صداقتش، تو خیانت نکردن به امانت مردم. این پیغمبر همون پیغمبری است که شبی که داره از مکه فرار میکنه، یوم لیلة المبیت داره فرار میکنه، علی جان جای من بمان، امانت های این مشرکین و کفار دست منه، من برم کسی نیست امانت های اینها رو به اینها برگردونه. دارن سنگش میزنن، تهمت بهش زدن، توهین کردن، اموالش رو مصادره کردن، امشب میخوان بکشندش، اما دلش نگران امانت هایی است که مردم مکه به پیغمبر دادن. علی جان جای من بمان، امانت ها رو به اهلش رد کن، بعد همراه مادرت و دخترم فاطمه زهرا همراه من چون اونها بیایید به مدینه. این پیغمبره، این اخلاق این پیغمبره، خلق این پیغمبر، جسم این پیغمبر. هر آنچه که شنیدیم زیباترین مرد خلقت رو کی به ما معرفی کردن؟ یوسف صدیق. مثل یوسف، چهره نورانی مثل یوسف داره. خلقت این پیغمبر چجوریست؟ وقتی سوال شد یا رسول الله، یا رسول الله، شما زیباترید یا یوسف نبی که انقدر تعریفش رو دار، قرآن هم اومده، کدومتون زیباترید؟ پیغمبر فرمودن آدم خوب نیست از خودش تعریف بکنه. نه یا رسول الله، بفرمایید. حضرت فرمودن انا املح من اخی یوسف، من نمکی تر از یوسف هستم. این چهره محمد است صلی الله علیه و آله و سلم. این از نسل ابراهیمه، این همون کسی است که پدرش عبدالله رو وقتی میخواستن ذبح کنن، عبدالمطلب نذر کرده بود که اگر خدا 10 پسر به من داد، یکیشون رو مثل جدم ابراهیم در راه خدا ذبح کنم. عبدالله رو وقتی میخواست ذبح بکنه، دختران مکه خودشونو کشتن، از بس زیبا بود و صاحب جلال و جمال بود. پسر این آقاست، پسر آمنه بنت وهب که از او زیباتر و عفیفتر همزمان در شبه جزیره زنی وجود نداشت. معلومه این پسر چهرش چه چهره ایست، خلقتش چه خلقتی است. انا املح من اخی یوسف، من نمکی تر از برادرم یوسف هستم. می اومد رد می شد تو کوچه های شهر، مردم گاهی اوقات مات و مبهود وای می استادن، چند لحظه به صورت پیغمبر نگاه می کردن، هضم می کردن، آرامش می ده. صورت زیبا آرامش بخش برای انسان، اونم صورت رسول الله، صورت رحمت للعالمین. این خلقتش. اخلاقش چی بود؟ اخلاقش این بود، در یک کلام بخوایم بگیم، همه مردم رو بر خودش تقدم میداد. آب میخواست بخوره، نگاه میکرد اگر کسی تشنه بود باید اول اون میخورد. میخواست بنشینه، اگر کسی قبل از او رسیده بود او باید جای او مینشست. با مردم طوری برخورد میکرد. اینا کلمات مستشرقی نگاهی من در آوردم دارم نگاه میکنم، فلان اندیشمند و دانشمند آلمانی و مسیحی و اینها، اینا رو داشته باشید. این طرف تو اهل بیت خودمون، اهل البیت ادرا به ما فل بیت، وقتی میخواد معرفی کنن رسول الله رو در اخلاق او، اخلاق او رو امام صادق یک کلمه برای شما گفتم. چی فرمود خدا درباره اخلاق پیغمبر؟ انک لعلا خلق عظیم. یا رسول الله، خلق عظیم، عالی ترین کمالات اخلاق رو در منش، در رفتار، در نگاه، در نشست، در برخاست، در خواب، در برخورد با همسایه، برخورد با همسر، برخورد با فرزند، برخورد با مردم. یا رسول الله، انک لعلا خلق عظیم. جعفر ابن محمد الصادق فرمود خلق عظیم پیغمبر رو چه کسی صداش کرد که انک لعلا خلق عظیم؟ خدای عظیمی که همه مخلوقات در برابر عظمت اون خدا ریزن، ذرن، کوچکن. این خدای عظیم به خلق پیغمبر، به اخلاق پیغمبر میگد عظیم. خدایی که اکبر من ان یوسف، بزرگتر است از آنچه که به وصف در آید، در مورد پیغمبرش میگه خلق تو عظیمه. انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اون خلقتشه، صورتشه که نمکی تر از یوسفه، دلبرتر از هر دلبریست، این هم اخلاقشه. و انک لعلا خلق عظیم. منطقش چیست؟ منطقش عقل، منطقش انصاف، منطقش اینه که میگه هر کس پیرو منه، حق رو هر جا دید حتی اگر به ضررش بود به حق اقرار کنه، اعتراف کنه و تسلیم حق باشه، تسلیم حق باشه. اون خلقتش، این اخلاقش، این منطقش. وقت نیست، حرف زیاده، خیلی معارف اینجا خوابیده. شب تولد کسی است که وقتی حسین ابن علی روز عاشورا میخواست او رو به سمت میدان بفرستد، دستاش رو به سوی آسمان بلند کرد، گفت اللهم اشهد، خدا تو شاهد باش، لقد برز الى القوم، به تحقیق که به سوی این مردم جنایتکار و خیانتکار دارم یه کسی رو میفرستم، فرزندی رو میفرستم. این فرزند چه صفاتی داره؟ اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. اون خلقت پیغمبر، او خوشگلی و زیبایی صورت رسول الله، او اخلاق پیغمبر که خدای عظیم او رو صاحب خلق عظیم معرفی کرده، او هم منطقش انصاف و حق مداری. حالا وقتی حسین ابن علی میگوید برز ال القوم اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک، ای خدا تو شاهد باش، شبیه ترین مردم، نه اینکه چون نوه پیغمبر از نظر ژنتیکی صورتش شبیه رسول الله، نه، صورتش که کپی صورت رسول الله، اخلاق و سیرتش اخلاق و سیرت رسول الله، منطقش منطق رسول الله، اما شجاعتش شجاعت علی مرتضی است. خدایا تو شاهد باش، من این دست گل رو برای قربانی کردن در بارگاه تو آوردم. اهل سنت نقل کردن معاویه هنوز به درک واصل نشده که یزید بیاد، یک روز نشسته بود صحبت شد، جمعشون خصوصی بود، گفت به نظر شما اون کسی که اولاست به اینکه خلیفه رسول الله باشه امروز روی زمین کیست؟ بادم جون دور قابشینو گفتن حضرت خلیفه خود جناب عالی معاویه ابن ابی سفیان از شما بهتر وجود نداره برای اینکه جانشین رسول الله باشه. گفت ساکت شید احمقا، ساکت شید. اگر قرار باشد کسی لیاقت خلافت رسول الله رو امروز روی زمین داشته باشه، او علی ابن الحسین. معاویه داره میگه خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. معاویه ابن ابی سفیان داره این رو میگه. او اصلا اعتقاد به مقام امامت نداره، که به عنوان فرماندار و حاکم جامعه داره نگاه میکنه. علی ابن الحسین اولاست. چرا؟ این جمله امام حسین، اینم جمله معاویه ملعون. برای اینکه خلقن و خلقن شبیه ترین مردم است به رسول الله. ببینید این قوم چه کردند با این گل واژه رسول الله، با این کسی که امام حسین میفرمود هر وقت مشتاق چهره رسول الله میشدیم و تون صدای پیغمبر رو میخواستیم به گوشمون بخورد، علی اکبر رو صدا میکردیم، علی جان بیا بابا، بیا قرآن بخون، بیا صحبت کن، بیا با برادرات حرف بزن، ما با نگاه کردن به تو رسول الله رو میبینیم. این علی ابن الحسین درس داره میده. روز جوان اقلا این استفاده رو بکنیم. الگوست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. علی ابن الحسین هم الگو و اسوه است برای جوانان امروز این مرز و بوم. چه الگوییست؟ الگوی این که یک جوان با این صفات برجسته نسبت به امام زمان خودش باید چیکار بکنه. چی کار کرد علی اکبر؟ در دفاع از امام زمان خودش، او دنبال این نبود که چون پدرم حسین ابن علی است از پدرم دفاع میکنم، نه، دنبال این بود که این مردم آمدند به جنگ امام زمان من. اول عرایزم عرض کردم، شاید کمتر اطلاع داشته باشید، قمر منیر بنی هاشم همه تون به اسم حضرت عباس میشناسید، اما میدونید وقتی روز عاشورا بدن قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس تک تک شد، امام حسین این لقب رو به قمر بنی هاشم داد، به ابوالفضل العباس داد. این لقب صاحب داشت، صاحب اصلی این لقب علی اکبر است. علی اکبر سالهای سال تو بنی هاشم که میخواستن صداش بکنن میگفتن قمر بنی هاشم، قمر بنی هاشم. بی خود نیست اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. این جوان در دفاع از امام زمان خودش، پدر جان اجازه میدید برای حرب به میدان برم؟ پسرم بمان، تو بالا سر زن و بچه من باش. نه بابا جان، شما یک ساعت بیشتر زنده بمانید برای عالم بهتر است. این جوان با این کرامت و اخلاق برای دفاع از امام زمانش به میدان رفت. جوان ترها، شما برای دفاع از امام زمانتون امروز چه میکنید؟ شما در دفاع از حجت ابن الحسن به چه سلاحی آراسته هستید؟ شما چگونه دفاع میکنید و مرزبانی میکنید از مرزهای اعتقادی جوانان شیعه؟ این درسی است که علی اکبر به ما داده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. با توجه ادب کنیم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و علا اصحاب الحسین. خدایا به اون لحظه و ساعتهایی که امام زمان ما شاهد و ناظر می شود بر حادثه عاشورا، هر صبح و شام این صحنه ها رو می بیند. تو رو به سختی و عظمت اون صحنه ها سوگند می دهیم، هم امشب امر فرج و ظهور آقای ما رو امضا بفرما. قلب مقدسش رو از ما فرزندانی که روسیاهیم راضی و خوشنود بفرما. توفیق استغفار و توبه درباره امام زمان به ما عنایت بفرما. توفیق و نصرت خدمتگزاری به ساحت مقدسش به همه ما عنایت بفرما. در این شب عزیز اموات ما، ذوی حقوق ما، همه گذشتگان، شهدای ما، امام شهدا، پدران، مادران، علما، مراجع تقلید، همه رو ببخش و بیامرز. همه خدمتگزاران به دین و آیین تشیع رو نصرت بفرما. قائد ما، رهبر ما رو در کنف امام زمان، توفیقاتشون رو در خدمتگزاری به امام عصر روزافزون بفرما.